أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. بحث ما تو جلسات گذشته رسید به مرحله ششم، فصل سوم. تو این جلسه انشالله از پس سوم دیگه مرور این بدایه ادامه پیدا میکنه تا آخر این مرحله هفتم که محدوده بدایه یک. فصل سوم که در مورد جسم مرحوم علامه اقوال مختلفی رو در مورد جسم نقل میکنن که ما از این اقوال صرف نظر میکنیم، فقط نظر خود مرحوم علامه رو یه اشاره من میکنم تا برسیم به مباحث دیگه. مرحوم علامه نظرشون در مورد جسم اینه که جسم یه جوهریه که دارای امتدادات ثلاثه، طول و عرض و ارتفاع، و این جوهر متصل، جوهریه که دارای اتصال و امتدادات ثلاث داره، اما مصداقش این اجسام خارجی نیست که ما فکر میکنیم. ما الان این کتاب رو به عنوان یه جسم نگاه میکنیم، تابلو رو به عنوان یه جسم نگاه میکنیم، میز رو به عنوان یک جسم نگاه میکنیم. مرحوم علامه میفهم مصداق این جسم اون اجزای اولیه‌ای هستن که دیگه در خارج قابل تقسیم خارجی نیستن و طول و عرض و ارتفاع دارن، اما قابل قسمت عقلی و وهمی هستن. اون اجزای ریزی که دیگه در خارج ما نتونیم تقسیمشون بکنیم، در خارج قابل قسمت خارجی نباشن، اونا مصداق جسم میشن. لذا قول ایشون خیلی شبیه به قول زیمیقراطیس میشه در مورد جسم. بقیه اقوالی هم که در مورد جسم اومده دیگه من مطرح نمی کنم، برسیم به فصل چهارم. فصل چهارم در مورد ماده اولا و صورت جسمی است. ما قبلا گفتیم که طبق نظر مشاء جوهر تقسیم به پنج قسم میشه: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. بحث جسم که مطرح شد تموم شد، حالا میرسیم به ماده اولا و صورت جسمیه. ما میخواییم ثابت کنیم که در هر جسمی یک ماده اولا هست و یک صورت جسمی هست. منظور از ماده اولا، منظور از ماده اون جوهریه که هیچ فعلیتی نداره الا اینکه قوه محض، قوه تمام اشیاء. جوهری که هیچ فعلیتی نداره، فعلیتش فقط در اینه که قوه تمام اشیاء است، یعنی فقط قوه محض، به این میگن ماده، ماده اولا. منظور از صورت جسمی است اون جوهریه که قابلیت امتدادات ثلاث در سه جهت طول و عرض و ارتفاع داره، جوهری که ذو ابعاد ثلاثه و فعلیت جسم به اونه. چیزی که فعلیت جسم به اونه، فعلیت شی به اونه، بهش میگن صورت جسمیه، باعث میشه که اون جسم جسم بشه. میخوایم ثابت کنیم که در هر جسمی هم ماده اولا هست هم صورت جسمی است. برهانی که اقامه کردن برای اینکه ثابت کنن در هر جسمی صورت جسمی و ماده اولا هست، برهان قوه و فعل، این توی ذهن باشه، برهان قوه و فعل. از راه قوه و فعل مرحوم علامه ثابت میکنن که در هر جسمی هم صورت جسمی هست هم ماده اولا هست. به چه صورت؟ به این صورت که مرحوم علامه میفهم ما هر جسمی رو که نگاه میکنیم، این جسم از یه جهت بالفعله، یعنی یه چیزی رو همین الان داره، از یه جهت بالقوه است. جسم از این جهت که دارای ابعاد ثلاثه است، از این جهت که جسمه، الان بالفعل این ابعاد ثلاثه رو داره، اما از این جهت که میتونه تبدیل بشه به چیزهای دیگه، بالقوه است. پس توی جسم هم یه حالت بالفعل وجود داره، هم حالت بالقوه وجود داره. حیثیت فعل، حیثیت وجدان و داراییه، یعنی وقتی این جسم اون جهت که بالفعله، یعنی اونو داره. حیثیت و قوه، حیثیت فقدان و نداریه، این جسم وقتی نسبت به چیزی بالقوه است، یعنی اونو الان نداره، بعدا میتونه به دستش بیاره. خب حیثیت وجدان که همون فعله، با حیثیت فقدان همون قوه است، با هم جمع نمیشن، در مقابل همن، لذا نمیتونن از یک منشأ ناشی شده باشن. لذا در جسم یک جوهری باید باشه که منشأ باشه برای این فعل و وجدان، و یک جوهر دیگه ای باشه که منشأ باشه برای اون فقدان و قوه و نداری. جوهری که منشأ فعله بهش میگیم صورت جسمیه، اون جوهری که منشأ میشه برای این فقدان و نداری بهش میگیم ماده اولا. لذا در هر جسمی یک جوهر هست به نام صورت جسمیه، یک جوهر دیگه هست به نام ماده اولا. توی فصل پنجم بحث اثبات صور نوعی است. صور نوعی اصلا یعنی چی؟ یعنی ما جسم رو که داریم، یعنی جوهری که دارای ابعاد ثلاثه است، این جسم تبدیل میشه به انواع مختلف. یه جسم میشه کتاب، یه جسم میشه تابلو، یه جسم میشه زمین، یه جسم میشه سنگ. این جسم تقسیم به انواع مختلف میشه. چی باعث میشه که این جسم تبدیل به انواع مختلف بشه؟ اون چیزی که باعث میشه جسم دارای انواع مختلف باشه و بهش میگن صورت نوعی. چطور ما اثبات میکنیم صورت نوعی رو؟ دلیل بر اثبات صورت نوعی مرحوم علامه از راه اختلاف آثار صور نوعی رو ثابت میکنن. توی بحث ماده اولا و صور جسمیه از راه قوه و فعل ثابت کردن ماده اولا و صور جسمیه رو، صورت جسمیه رو. توی بحث صور نوعی از راه اختلاف آثار ثابت میکنن که در جسم صور نوعی هست. برهانشون چیه؟ میگن ما اجسام مختلف رو که نگاه میکنیم آثار مختلف داره. آتش میسوزونه، یخ سرما داره، هر جسمی اثر مخصوص خودش داره. حالا منشأ این آثار مختلف جسم چیه؟ چند تا احتمال هست. احتمال اول این که منشأ این آثار مختلف ماده اولا باشه. آیا ماده اولا میتونه منشأ این آثار مختلف باشه؟ میگن نه. چرا؟ چون ماده اولا حیثیتش قوه است، حیثیتش فقدان، حیثیتش نداریه، کارش فقط پذیرشه. چیزی که کارش فقط پذیرشه، قوه محضه، نمیتونه تأثیر بگذاره، اثر ایجاد بکنه. لذا ماده اولا نمیتونه منشأ باشه برای این آثار مختلف. احتمال دومی که برای این منشأ این آثار مختلف هست این که منشأ آثار مختلف صورت جسمیه باشه. این صورت جسمی هم نمیتونه منشأ آثار مختلف باشه. چرا؟ چون صورت جسمی تو تمام اجسام یکسانه، تو همه اجسام به طور یکسان وجود داره. خب چیزی که بین تمام اجسام مشترک باشه نمیتونه آثار مختلف توی اجسام مختلف ایجاد بکنه. پس تنها فرضی که میمونه منشأ آثار مختلف اجسام باشه، جوهری است که در درون هر جسمی وجود داره و باعث میشه این جسم تبدیل به انواع مختلف بشه و آثار مختلف پیدا بکنه، که اسمش رو بذاریم صورت‌های نوعی. پس در هر جسمی صورت نوعی هست که با صورت نوعی که تو جسم دیگه است فرق میکنه، که اون باعث میشه آثار مختلف برای جسم ایجاد بشه. این فصل ششم و هفتم که در مورد ارتباط ماده اولا و صورت جسمی است، فقط من یه اشاره بکنم رد بشم، و اون اینکه ماده اولا و صورت جسمیه اینا همراه با همن، متلازم با همن، این از هم جدا نمیشن. ماده اولا بدون صورت جسمیه محقق نمیشه، صورت جسمی هم بدون ماده اولا محقق نمیشه. اینا همراه با همن، ملازم با همن، از هم جدا نمیشن، به هم نیاز دارن. صورت جسمیه شریک علت فاعلی برای ماده اولاست، یعنی اون عقل مجرد، یکی از موجودات عالم عقل، میاد صورت جسمیه رو به وجود میاره و به وسیله صورت جسمیه میاد ماده اولا رو ایجاد میکنه. لذا این صورت جسمیه میشه شریک علت فاعلی. علت فاعلی میشه اون عقل مجرد، صورت جسمیه میشه شریک اون علت فاعلی برای ماده اولا. لذا صورت جسمیه شریک علت فاعلیه برای ماده اولاست. لذا ماده اولا توی وجودش و تو قوامش به صورت جسمیه نیاز داره. صورت جسمیه هم به ماده اولا نیاز داره. این نیاز دو طرفیه. چون صورت جسمیه وقتی میخواد به وجود میاد، به وجود بیاد، باید روی موضوعی به وجود بیاد که اونو بپذیره. لذا اون موضوع باید قوه باشه نسبت به این صورت. بالفعل نباشه. تنها چیزی که میتونه این صورت رو بپذیره و قوه است و قابلیت پذیرش صورت رو داره ماده اولاد. لذا صورت جسمی هم توی به وجود اومدنش نیاز به ماده اولاد داره. تو فصل هشتم بحث نفس و عقله. نفس تعریفش چیه؟ جوهریه که ذاتاً مجرده اما بالفعل مادیه. بالفعل مادی یعنی چی؟ یعنی کارش با ماده انجام میده. نفس انسان اگه بخواد ببینه به وسیله چشم میبینه. اگر بخواد بشنوه به وسیله گوش میشنوه. اگه بخواد چیزی رو بلند کنه به وسیله دست بلند میکنه. لذا نفس جوهریه که ذاتاً مجرده اما کاراش و فعلش رو با ماده انجام میده. میگن بالفعل مادی. عقل چیه؟ عقل جوهری که هم ذاتاً مجرده هم فعلاً مجرده، هم خودش ذاتاً به ذات مجرده، هم کارشو بدون کمک ماده انجام میده، در مقام فعل هم مجرده. برای اثبات نفس از راه علم استفاده میکنن. یعنی علم کاز بر نفس میشه. این علم توی مرحله 11 انشالله توی بدایه 2 اونجا خونده میشه که علم خودش موجود مجردیه. این علم وقتی عارضه بر نفس میشه و این نفس علم رو میپذیره، این نفس با علم متحد میشه. وقتی این نفس عالم میشه که این علم عارضه بر نفس بشه و با نفس متحد بشه. اگر این نفس بخواد با این علم که مجرد متحد بشه، خود نفس هم باید مجرد باشه. لذا این نفس مجرده، یه موجود مجرده که علم عارضه بر اون میشه که اسمش نفسه، اما این نفس در مقام فعل کارشو با ماده انجام میده. برای اثبات عقل، عقل منظور عقل انسان نیست، عقل یعنی موجود مجردی که ذاتن و فعلا مجرده، مادی نیست، هم ذاتن مجرده هم فعلا در مقام فعل و کار نیاز به ماده نداره، با ماده کارشو انجام نمیده. برای اثباتش میگن نفس انسان همون اول نسبت به امور کلی، نسبت به امور عقلی بالقوه است، یعنی اونا رو نداره، بعدن اینا رو براش ایجاد میشن، میتونه اونا رو کسب کنه. همون در بد و تولد انسان تو اون ابتدا انسان، نفس انسان خالی از این علوم عقلی و کلیه، اما قابلیت پذیرش اینها رو داره. اون چیزی که میاد این علوم عقلی رو به انسان، به نفس انسان افاضه میکنه، خود نفس نمیتونه باشه، چون نفس نسبت به این امور بالقوه است، اینا رو نداره، فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. پس اون موجودی که میاد این علوم عقلی رو به نفس افاضه میکنه، خود نفس نیست. آیا میتونه موجود مجرد، موجود مادی باشه؟ میگیم موجود مادی هم نمیتونه باشه، چون این علوم عقلی مجردن، باید حتما علت برای یک چیزی که واقع میشه علت از معلول قوی تر باشه. موجود مادی نسبت به موجود مجرد ضعیف تره، لذا نمیتونه موجود مادی علت باشه برای این صور و علوم عقلی. پس حتما باید یه موجود مجردی باشه که اون علت باشه برای این علوم عقلی ما، که اسمشو میذاریم عقل، جوهری که ذاتن مجرده فعلا هم مجرده. فصل نهم، از فصل 9 دیگه تا آخر این مرحله مرحوم علامه وارد به اعراض میشن. عرضهای مختلف و نهگانه رو اینجا یکی یکی توضیح میدن. در مورد کم کم میگن عرضیه که ذاتن قابل قسمت وهمیه. یعنی خودش ذاتن مستقیما در وهم ما میتونه تقسیم بشه. قابلیت تقسیم رو داره توی وهم ما. خودش تقسیماتی داره. کم تقسیم میشه به کم متصل و کم منفصل. کم متصل اون کمیه که ما میتونیم درش مرز مشترک در نظر بگیریم. مرز مشترک یعنی چی؟ مثلا در نظر بگیریم این سطح، انتهای این سطح میشه خط، اینجا میشه خط. خط اون خط سیاهی نیست که روی کاغذ روی توی تابلو میکشیم، اسم اون خط نیست. خط انتهای سطحه. یه سطح تا یه جا که تمام میشه انتهای سطح میشه خط. الان این خط کم متصله. چرا کم متصله؟ چون کم متصل خصوصیتش اینه که میتونیم روش مرز مشترک در نظر بگیریم. میتونیم روی این خط یه نقطه در نظر بگیریم که هم جزء این قسمت باشه هم جزء این قسمت باشه، مشترک بین هر دو قسمت باشه. این سطح کم متصله، میتونیم روش یه خطی در نظر بگیریم که این خط هم جزء این قسمت باشه هم جزء این قسمت باشه، مرز مشترک. این کتاب کمیتی که روشه حجمش طول عرض و ارتفاع داره. تو این حجم ما میتونیم این حجم رو تقسیم کنیم به دو تا حجم مختلف، یعنی روش یه سطحی در نظر بگیریم که این سطح هم جزء یه قسمت باشه هم جزء قسمت دیگه باشه، مرز مشترک داره. اما کم منفصل خصوصیتش اینه که مرز مشترک نداره. مثلا عدد 5 ما که در نظر بگیریم کم منفصله. ما اگه بخوایم دو قسمت بکنیم به سه تا دو تا، اینطوری نیست که یک جزئی باشه هم جزء این ور باشه هم جزء این ور باشه، مرز مشترک توش نداره. پس خصوصیت کم منفصل اینه که مرز مشترک نداره. باز کم متصل خودش تقسیماتی داره. کم متصل تقسیم میشه به کم متصل قار و کم متصل غیر قار. کم متصل قار اون کمی که تمام اجزاش با هم دیگه تو یک زمان جمع میشن، مثل خط. خط تمام اجزاش با هم جمعن، سطح تمام اجزاش با هم جمعن. اما کم متصل غیر قار اون کمیه که کم متصلیه که تمام اجزاش با هم جمع نمیشه. هر جزئی که به وجود میاد جزء قبلی از بین میره و جزء بعدی هنوز به وجود نیومده، مثل زمان. امروز که به وجود میاد دیروز از بین رفته، فردا هنوز به وجود نیومده، فردا که به وجود میاد امروز از بین میره، روز بعدش هنوز به وجود نیومده. مثل زمان میشه کم متصل غیر قار. کم منفصل هم خودش اقسامی داره دیگه. این اقسامو یه خودتون نگاه بکنید، ما بپردازیم به بقیه مباحث. توی فصل دهم کیف رو بررسی میکنه مرحوم علامه. کیف میگن که عرضی است که ذاتن قابل قسمت و نسبت نیست. نه ذاتن قابل قسمته، به ذات قابل قسمته، نه یک عرضیه که نسبت بین دو شی باشه، نسبت بین دو شی هم نیست. لا یقبل القسمت ولن نسبت ذاتن یا به ذات. عرضیه که قابل قسمت نیست، قابل نسبت هم نیست ذاتن. کیف خودش تقسیمات داره. کیف نفسانی داریم، کیف مختص به کمیات داریم، کیف استعدادی داریم، کیف محسوسه داریم. چهار قسم کیف داریم. کیف نفسانی اون حالت و کیفیتی که بر روی نفس انسان عارض میشه، مثل علم، مثل ترس، مثل شجاعت. این صفت‌های نفسانی همش کیف نفسانی. کیف مختص به کمیات اون حالت‌هایی که برای کم هست. مثلا این خط کمه، کم متصله، اما حالتش اینه که مستقیمه. مستقیم بودن میشه کیفیتی که مختص به کمیت. یا منحنی بودن، انحنا، یه خطی که منحنی باشه، این انحنا کیفیتی برای اون کم. پس کیفیات مختص به کمیت قسم دومه. کیفیات استعدادی که بهش قوه و لاقوه هم میگن، این که یک شیعی استعداد و آمادگی مثلا حالتی رو بخواد بپذیره، استعداد اینو داشته باشه. مثلا نرم بودن، یه چیزی نرمه میتونه مثلا خم بشه، یا یه چیزی خیلی محکمه این آمادگی خم شدن رو نداره. کیف استعدادی مثل نرم بودن، مثل صفت بودن، مثل ذب بودن و امثال اینها. آخرین قسم که کیفیات محسوس است، اون کیفیاتی که حس میشن با حواس، حواس پنجگانه درک میشن. مثلا کیفیاتی که با چشم حس میشن، مثل رنگ. رنگ کیفیاتی که با چشم حس میشه. کیفیاتی که با گوش حس میشن، کیفیات مسموع، مثل صداها. صدا یک کیفیت مسموع. کیفیاتی که با حس بویایی درک میشن، مثلا بو و امثال اینها. حسیاتی که با لامسه درک میشن و حسیاتی که با حس چشایی درک میشن. لذا کیفیات محسوسه چهار قسم، پنج قسم میشن. کیفیاتی که با چشم درک میشن بهشون میگن کیفیات مبصر. اون کیفی که با گوش درک میشن بهشون کیف مسمع. اون کیفی که با زبان و حس چشایی درک میشن کیف مذوق. اون کیفی که با گوش درک میشه کیف مسموع. اون کیفی که با حس لامسه درک میشه بهش میگن کیف ملموس. پنج قسم کیف ما داریم توی کیفیات محسوسه، خودش پنج قسم میشه. فصل 11 هم در مورد بقیه اعراضه که این بقیه اعراض عرضایی هستن که نسبت بین دو شیء هستن. دیگه اینا رو مرحوم علامه یکی تعریف میکنن و توضیح میدن دیگه، توضیحش بماند ما وارد مرحله بعد بشیم. مرحله هفتم در مورد علت و معلوله. تو فصل اول مطلبی که مرحوم علامه بیان میکنن در مورد اثبات علیت و معلولیته که ما علت داریم معلولم داریم. اینطوری وارد بحث میگم، میگم ماهیت نسبتش به وجود و عدم یکسانه. الماهیتو من حیثیه لیست الاهیه لا موجودتن ولا معدومه. در موجوده ولا معدومه. ماهیت نسبتش به وجود و عدم یکسانه. این ماهیت اگر بخواد موجود بشه خود به خود نمیتونه موجود بشه. ماهیت اگر بخواد معدوم بشه خود به خود نمیتونه معدوم بشه. باید یک چیزی این ماهیت رو از مرز تساوی بین وجود و عدم خارج کنه و به حد وجود برسونه و موجود بکنه. برای معدوم شدنش همینطور. اون چیزی که میاد ماهیت رو از این مساوی بودن نسبتش به وجود و عدم خارج میکنه و موجودش میکنه یا معدومش میکنه بهش میگیم علت. لذا ماهیت برای موجود شدن نیاز به یک چیز دیگه ای داره که اونو موجود بکنه. وجودش متوقف بر اون چیزه. به اون چیزی که وجود ماهیت متوقف بر اونه میگیم علت. اثری که علت در معلول میذاره چیه؟ علت نسبت به معلول چیکار میکنه؟ این نکته ای که تو این فصل مهمه اینجاست. اثری که علت در معلول میذاره سه تا احتمال هست. اینکه علت بیاد به معلول ماهیت رو بده، ماهیت رو به معلول بده. میگیم این غلطه، نمیتونه علت به معلول ماهیت رو بده. چرا؟ چون ماهیت اعتباریه، اثر علت باید یه امر وجودی خارجی باشه، لذا نمیتونه اثر علت این ماهیت باشه. یا اینکه ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، ماهیت خودش به خودی خود خودشه، لازم نیست یه علتی ماهیت رو به وجود بیاره و ماهیت بودن ماهیت رو محقق بکنه. ماهیت برای ماهیت بودنش نیاز به علت نداره. لذا اثر علت در معلول نمیتونه ماهیت باشه که ماهیت رو به معلول بده. اثر علت در معلول سیرورت ماهیت به مرتبه وجود نیست، یعنی تبدیل شدن ماهیت به وجود. این تبدیل شدن نیست، این نسبت ماهیت و وجود نیست. نمیتونه اثر علت این نسبت باشه، چون این سیرورت یعنی نسبت بین ماهیت و وجود. اگر این سیرورت ماهیت به مرتبه وجود یعنی اون نسبت بخواد اثر علت باشه، این اثر علت باید یه امر وجودی و واقعی و خارجی باشه. لذا این نسبت بین ماهیت و وجود که میشه اثر علت، این نسبت میشه یه امر واقعی، یه امر خارجی، چون اثر علته. ما فرض کنیم این اثر علت باشه، لذا ماهیت که یک طرفشه، وجود هم که یک طرفشه، این دو میشن امر اعتباری. چون علت اینا رو که محقق نکرد، اثر علت که ماهیت نبود، اثر علت که این وجوده نبود، اثر علت ما فرض کنیم این سیرورت است، این نسبت است، لذا این نسبت میشه امر واقعی. دو طرفش که ماهیت و وجود هم میشه امر اعتباری. هیچ موقع یه امر واقعی و وجودی نمیتونه قائم به دو طرف اعتباری باشه. لذا اثر علت در معلول نمیتونه سیرورت هم باشه. تنها فرضی که میمونه اینه که اثر علت در معلول وجود باشه. علت به معلول وجود رو میده. فصل دوم در مورد تقسیمات علت، که این تقسیمات رو نگاه کنین. علت تقسیم میشه به علت تامه. علت تامه علتیه که تمام چیزهایی که وجود معلول متوقف بر اونهاست، معلول برای به وجود اومدن نیاز به اونها داره، همه اونها رو داره. علت ناقص اون علتیه که تمام چیزهایی که معلول برای به وجود اومدن نیاز به اونها داره، همه اونها رو نداره، بعضیاشو داره. لذا هر موقع علت تامه موجود باشه، با وجود علت تامه وجود معلول واجب و ضروری میشه. هر موقع علت تامه معدوم باشه، با عدم علت تامه وجود معلول محال میشه، عدم برای معلول واجب و ضروری میشه. اما در مورد علت ناقصه، با وجود علت ناقصه وجود معلول واجب و ضروری نمیشه، اما با عدم علت ناقصه عدم معلول واجب و ضروری میشه. بقیه تقسیمات هم دیگه خودتون نگاه کنید. فصل سوم دو تا قاعده است. این دو تا قاعده ای که تو فصل سومه، قاعده اول اینه که هنگام وجود علت تامه حتما واجبه که معلولم موجود باشه. در هنگام وجود علت تامه حتما واجبه که معلولم باشه. نمیشه علت تامه باشه اما معلول نباشه. این قاعده اول. دلیلی که برای این میارن چیه؟ دلیلش اینه، اگه ما فرض کنیم علت تامه موجود باشه اما معلول موجود نباشه، یعنی اینجا وجود علت تامه رو داشته باشیم، اینجا عدم علت عدم معلول رو داشته باشیم، لازمش اینه که این عدم معلول محقق شده باشه. عدم معلول علتش چیه؟ عدم معلول علتش عدم علت تام است. عدم معلول علتش میشه عدم علت تامه. خب الان اینجا عدم معلول محقق شده اما علتش که عدم علت محقق نشده، اینجا وجود علت رو داریم، این لازمش میاد این عدم معلول بدون علت محقق شده باشه و این محاله. لذا هر موقع علت تامه باشه حتما باید معلولم موجود باشه. قاعده دومی که تو این فصل بحث میکنن اینه که در صورت وجود معلول حتما واجبه که علتم باشه. اینجا دیگه نمیگیم علت تامه. اگر معلول موجود باشه حتما باید علتش هم موجود باشه. چرا؟ دو تا دلیل آوردم برای این. من دلیل دومو توضیح بدم. دلیل دوم اینه که وجود معلول نسبت به علت وجود رابطه. یعنی معلول نسبت به علتش از خودش هیچ استقلالی نداره، تمام وجودش وابسته به علته. خب اگر یه وجود اینطوری باشه، یعنی تمام قوامش وابسته به علت باشه، از خودش هیچ استقلالی نداشته باشه، وجودش وجود رابط باشه، وابسته باشه، خب اگه یه وجود وابسته بود به وجود دیگه، اگه اون وجود دیگه نباشه نمیتونه یکی وجود موجود باشه. اگر وجود معلول وابسته به وجود علته، نمیشه فرض کنیم معلول موجود باشه اما علت موجود نباشه. لذا به زمانی که معلول موجوده حتما باید علت هم موجود باشه. فصل چهارم. فصل چهارم که فصل مهمیه، این هم یه قاعده فلسفیه به نام قاعده الواحد. توضیحش این که قاعده الواحد یعنی این، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. یعنی چی؟ این الواحد اولی که میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، واحد اولی یعنی علت فاعلی که یک جهت بیشتر نداره. اگه یه علت فاعل داشتیم که یک جهت داشت، لا یستر عنه الا الواحد، فقط ازش یک معلول واحد صادر میشه. از علت فاعلی که واحده معلولهای متعدد صادر نمیشه. چرا؟ اول منظور از این که علت فاعلی که یک جهت داره منظور اینه، ما الان فرض کنیم این کتابو که در نظر بگیریم، این کتاب میشه برای جهت، از برایش جهت‌های مختلف در نظر گرفت. این کتاب از این جهت نگاهش کنیم که جسمه، یه جهت. از این جهت نگاهش کنیم که اندازه طولش مثلا این مقدار. از این جهت نگاهش کنیم که رنگش مثلا اینطوریه. از این جهت نگاهش کنیم که تو اینجا قرار داره. از این جهت نگاهش کنیم که این کتاب مثلا کتاب فلسفه است. از این جهت نگاهش کنیم، هزار تا جهت میتونیم برایش در نظر بگیریم. لذا منظور از الواحدی که تو این قاعده است، منظور علت فاعلیه که فقط یک جهت داشته باشه. اگه علت فاعلی فقط یک جهت داشت، ازش فقط معلول واحد صادر میشه. حالا من انسانی که اینجا هستم، علت فاعلی میشم برای افعال خودم، حرف میزنم، میبینم، میشنوم، راه میرم، اما جهتهای مختلف دارم، از جهت‌های مختلف هم این افعال مختلف صادر میشه. اما اگه علت فاعلی فقط یک جهت داشت، از اون یه جهتش فقط یک معلول بیشتر صادر نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، ما میگیم باید حتما بین علت و معلول سنخیت باشه، اونم سنخیت ذاتی، یعنی ذاتاً علت و معلول هم سنخ هم باشن. چرا باید هم سنخ هم باشن؟ چون اگر بین علت و معلول سنخیت ذاتی نباشه، هر چیزی میتونه باشه، علت باشه برای هر چیز دیگه، هر چیزی هم میتونه معلول باشه برای هر چیز دیگه. در اصل اینطوری نیست. ما فقط میگیم از آتش گرما صادر میشه، از یخ فقط سرما صادر میشه، هیچ موقع از آتش سرما صادر نمیشه، هیچ موقع از یخ گرما صادر نمیشه. لذا میبینیم که بین گرما و آتش سنخیت ذاتیه، بین سرما و یخ سنخیت ذاتیه. لذا بین علت و معلول باید سنخیت ذاتی باشه. با توجه به این مقدمه و نکته، بریم سراغ بحثمون. چرا از علت فاعلی که واحده فقط معلول واحد ساده میشه؟ چرا الواحد و لا یستر عنه الا الواحد؟ دلیلش اینه، اگر ما یه علت فاعلی داشته باشیم فقط یک جهت داشته باشه، از این علت فاعلی که فقط یک جهت داره معلولای متعدد صادر بشه، چون باید بین علت و معلول سنخیت ذاتی باشه، این معلول چون متعدده باید این علت فعالی ما هم دارای جهات مختلف و متعدد باشه. درستایی فرض ما این بود که این فقط یک جهت بیشتر نداره. لذا اگه از یک علت فعالی که فقط یک جهت داره معلولای متعدد ساده بشه، این خلاف فرض پیش میاد. چرا خلاف فرض پیش میاد؟ فرض ما اینه که این فقط یک جهت بیشتر نداره. اگه بخواد معلولای متعدد داشته باشه، چون باید بین معلولای متعدد و این علت سنخیت باشه، باید این داره جهات مختلف باشه. پس این هم باید جهات واحد داشته باشه هم جهات مختلف. لذا این باطله. فصل پنجم دو تا مطلب مرحوم علامه تو این فصل پنجم بیان میکنن. یکی اینکه تسلسل در علل باطل و محاله. یکی هم اینکه دور باطل و محاله. اول بحث دور رو مطرح میکنن. دور یعنی چی؟ دور یعنی اینکه ما یه چیزی داشته باشیم که وجودش متوقع بر چیز دیگه باشه و این چیزم وجودش متوقع بر همون چیز اول باشه. بهم میگن دور. اما این دور مصرح بود، دور آشکار بود. بعضی ما واسطه ها متعدد میشن. یه چیزی داریم وجودش متوقع بر چیز دیگه است، اون چیز وجودش متوقع بر چیز دیگه است، این یکی وجودش متوقع بر چیز دیگه است، اون یکی وجودش متوقع بر همون چیز اوله. برگردیم به همون نقطه اول. این همیشه دور. اما بهش میگن دور مزمن. دور باطل و محاله. چرا؟ چون اگر دور بخواد پیش بیاد، مثلا فرض کنیم یه الفی داریم، الف متوقع بر ب، این ب هم وجودش متوقع بر جیمه و این جیم وجودش متوقع بر الف باشه، اگه بخواد چنین حالتی رو ما در نظر بگیریم، لازمش این میاد که این الف وجودش بر خودش مقدم باشه. وجودش بر خودش مقدم باشه. چرا وجودش بر خودش مقدم باشه؟ چون وقتی این الف علت شد برای ب، ب علت شد برای جیم، جیم علت شد برای الف، یعنی این وجود الف متوقف بر خودشه. پس لازمه دور توقف و شیء علی نفسه است. یعنی لازمش اینه که این الف وجودش متوقف بر خودش باشه، یعنی این الف علت باشه برای خودش. لازمه توقف و شیء علی نفسه تقدم و شیء علی نفسه است. یعنی اگه این الف وجودش متوقف بر خودش باشه، خودش علت بر خودش باشه، یعنی قبل از اینکه این الف به وجود بیاد بعد به وجود اومده باشه، یعنی خودش بر خودش مقدم باشه. و چنین فرضی محاله، چون باعث اجتماع نقیضه میشه. یعنی این الف هم باید موجود باشه هم موجود نباشه تو یک زمان و این باطل. اما بحث مهم اینجا بحث استحاله تسلسل در علل. تسلسل در علل محاله. تسلسل در علل یعنی چی؟ تسلسل اقسام مختلف و انواع مختلف داره. بحثی که اینجا داریم بحث تسلسل در علله. تسلسل در علل مثلا این که ما یه الفی داریم، این الف معلول به علت برای الفه، بعد خود این به معلول جیمه، جیم علت برای به، بعد خود این جیم معلول داله و همینطور تا آخر. هیچ موقع به یک عضوی که خودش علت باشه برای پایینی و معلول علت بالاتر خودش نباشه نرسیم. یعنی به هر عضوی که میرسیم خودش دوباره معلول یه علت دیگه است. میشه تسلسل در علت. هیچ موقع به اون نقطه پایینی که فقط علت باشه و معلول نباشه نرسیم. چنین فرضی باطل و محاله. دو تا دلیل توی کتاب مطرح کردن. دلیل اول برهان وسط و طرف مرحوم بوعلی. مرحوم بوعلی میگن اگه ما یه مجموعه است عضوی رو در نظر بگیریم که رابطه علی و معلولی بینشونه، الف باشه، الف معلول به، به هم معلول جیم باشه، اگر همچین فرضی ما داشتیم، تو چنین فرضی این الف یک طرف این مجموعه است، این جیم هم یک طرف مجموعه است، این به وسط مجموعه قرار گرفته. حالا خصوصیتش رو بررسی کنیم. الف که طرف مجموعه است، این فقط معلوله. این جیم هم که طرف دیگه است، این فقط علته. این ب که وسط قرار گرفت هم علت هم معلوله. علت برای پایینتر خودش، معلول برای بالاتر خودش. خب حالا تعداد مجموعه رو بیشتر کنیم، 5 تا 10 تا بکنیم. اگر تعداد مجموعه بشه مثلا 5 تا شد، باز این اولین عضو که طرفه میبینید فقط معلوله، اون آخرین عضو که طرف دیگه است فقط علته. اینا که وسط قرار میگم این هم علتن هم معلولن. لذا میتونیم نتیجه بگیریم که توی مجموعهایی که رابطه علی و معلولی بینشونه، اونی که فقط علته یا فقط معلوله میشه طرف، اونی که هم علته هم معلوله میشه وسط. این نکته اول، قدم اول. قدم دوم. قدم دوم میگیم اگر بخواد وسط محقق بشه حتما باید دو تا طرف داشته باشه. وسط بدون دو طرف محقق نمیشه. اگر بخواد چیزی وسط باشه باید دو طرف داشته باشه که بشه وسط. وسط بدون دو طرف محقق نمیشه. اینم قدم دوم. قدم سوم اینه. میگیم اگر تسلسل در علل جایز باشه، اگر ما تسلسل در علل داشته باشیم، یعنی الف داشته باشیم، الف معلول به، به معلول جیم، جیم معلول دار، تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه. لازمش چیه؟ لازمش این الف چیکار است اینجا؟ این الف چون فقط معلوله میشه طرف. گفتیم هر چیزی که فقط علت باشه یا فقط معلول باشه میشه طرف. این الف فقط معلوله پس طرفه. به چیکار است اینجا؟ به میشه وسط. چرا وسط؟ چون هم علت برای الف هم معلول برای بالاتر خودش. جیم هم میشه وسط چون هم علت هم معلوله. دال هم میشه وسط چون هم علت هم معلوله. میم غیر از این الف تمام اعضا و اجزای این مجموعه همشون میشن وسط چون هم علت هم معلوله. فقط این الف فقط معلول بود شد طرف. پس لازم میاد که وسط محقق بشه بدون دو طرف. فقط یه طرف داره. به طرف دیگه که فقط معلول باشه نمیرسی. وسط هم بدون دو طرف محاله که محقق بشه. لذا اگه بخواد تسلسل در علل باشه این تسلسل در علل باطل و محاله، چون لازمش اینه که وسط بدون دو طرف محقق بشه. فصل ششم در مورد علت فاعلی و اقسام علت فاعلی. علت فاعلی اون علتیه که وجود رو به معلول افاضه میکنه، به معلول وجود میده، میشه علت فاعلی. این علت فاعلی اقسامی داره. این اقسام دیگه خودتون نگاه کنین، من دیگه توضیحش نمیدم چون تعریفیه دیگه، خودش توی کتاب اومده. ما برسیم به فصل هفتم. فصل هفتم در مورد علت غایه. علت غایه، بحث علت و معلول که مطرح شد، ما اقسام علت رو که مطرح میکنیم، علت فاعلی داریم، علت غایه داریم، علت مادی داریم و علت صوری داریم. اینا هر کدوم علتهای ناقص هست. مجموع این علت‌ها رو بهش میگن علت تامه. اون علتی که گفتیم با وجود اون وجود معلول لازم نمیاد، بعد چیزای دیگه هم باشه. لذا علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت صوری، اینا هر کدوم علت‌های ناقصه هستن. علت غایی چیه؟ علت غایی اون کمال اخیری که فاعل در فعلش متوجه به اونه، به طرف اون داره حرکت کنه، میشه علت غایی. علت غایی یعنی چی؟ اگه فردی بخواد از این نقطه حرکت کنه بیاد تو این نقطه بیسته، دو تا کمال براش فرض میشه. کمال یعنی اون چیزی که نداره و میتونه براش محقق میشه. وقتی تو این نقطه ایستاده میتونه حرکت بکنه، این حرکت میشه اولین کمالش. خب میتونه بیاد تو این نقطه هم بیسته، قرار گرفتن تو این نقطه هم میشه کمال براش. از این دوتا کمال، یکی حرکت، یکی اون قرار گرفتن تو نقطه پایینی، این حرکت میشه اولین کمال. اون یکی قرار گرفتن تو نقطه پایینی میشه آخرین کمال. غایت اون آخرین کمالیه که فاعل در فعلش متوجه اونه، به سمت اون داره حرکت میکنه. غایت توی فاعل‌های مختلف فهم میکنه. گاهی فاعل ذی‌شعور، دارای علم، دارای اراده است. فاعل هایی که ذی شعورن، با علم کارشون رو انجام میدن، با اراده کارشون رو انجام میدن، غایتشون میشه اون چیزی که مراد فاعله، اون چیزی که فاعل اونو اراده کرده از فعلش، اون میشه غایتشون. اما فاعل هایی که شعور و علم ندارن، غایتشون میشه ما ینتهی الی الفعل، یعنی اون چیزی که فعلشون منتهی به اون میشه. تمام افعال هم غایت دارن. حالا ممکنه بعضی ها به غایتشون نرسن، اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. لازم نیست که تمام افعال به غایتشون برسن. تو این عالم، عالم ماده است، تو عالم ماده قوا میخواد تبدیل به فعل بشه. فاعل ها برای اینکه قواشون تبدیل به فعل بشه، اینجا بعضی ما تضاهم بینشون ایجاد میشه. لذا بعضی ها مانع این میشن که بعضی از قوا تبدیل به فعل بشن. لذا بعضی ها قواشون تبدیل به فعل نمیشه. این بهش میگن شر. این شر کم با اون خیر کثیری که توی عالم ماده است جبران میشه، اشکال نداره. لذا بعضی از افعال اگه به غایتشون نرسن هیچ اشکالی نداره. اما همه افعال غایت دارن. اون کمال اخری که به طرف اون حرکت اما ممکنه بهش نرسن، اشکال نداره. فصل هشتم که فصل مهمیه در مورد اشکالاتی که بر علت غایی وارد شده. دو تا اشکال بر علت غایی وارد شده که اشکال دوم مهمتره، جوابش هم مفصلتره. اشکال اول رو سریع بگیم رد بشیم. اشکال اول چیه؟ اینه که آقای علامه شما گفتین تمام افعال غایت دارن، اما ما ببینیم فاعل های بدون علم، فاعل های غیر عالم، فاعل هایی که علم و شعور و اراده ندارن، این فاعل ها غایت ندارن، چون علمی ندارن که بخوان از کاری که انجام میدن یه چیزی رو اراده بکنن مرادشون بشه غایتشون. مرحوم علامه جواب میدن که غایت دو نوعه. غایت که همیشه مراد فاعل نیست، غایت تو فاعل های زیشعور مراد فاعله، اما تو فاعل های بدون علم، فاعل های غیر عالم، مراد فاعل نیست، غایت میشه ماینتهی فعل. لذا فاعل های بدون علم، فاعل های غیر عالم، غایت به معنای مراد فاعل رو ندارن، اما غایت به معنای ماینتهی فعل رو دارن. این اشکال اول با جوابش. اما اشکال دوم که اصل این فصلم به خاطر این اشکال دوم بیان شده اینه که بعضی موقع ما تو فاعل های زیشعور و عالم هم میبینیم اینها کاری انجام میدن که غایت ندارن. شما چطور گفتین همه فاعل ها غایت دارن؟ بعضی موقع فاعل فاعل عالمه، فاعل زیشعوره، اما غایت نداره. مثل چی؟ انسان بعضی موقع داره با دوستش حرف میزنه، هی با لباسش برمیره، با انگشتش برمیره، میگین چرا این کارو میکنی؟ میگه هیچی، همینطوری. یه هدفت چیه؟ هدفی نداره. این بچه بعضی موقع بچه کوچیک 3-4 ساله از این سر خونه میدوه تا اون سر خونه، میگین چرا این کارو میکنی؟ موقع انسان بزرگ میره ورزش میکنه، میگه چرا این کار؟ میگه میخوام سالم باشم، بدنم سالم بمونه، تندرست باشم. این غایت داره. اون بچه کوچیک 3-4 ساله از این سر خونه ملق میزنه تا اون سر خونه، میدوه این طرف، اینو به هم میریزه، میگه چرا این کارو میکنه؟ غایت نداره. اون مریضی که تو بستر خوابیده از این پهلو به اون پهلو میشه، میگه چرا این کارو میکنه؟ یه موقع انسان میگه پهلو خوابیده، خسته شده، رو پهلوی دیگه میخوابه، اونجا نه. یه موقع مریض اصلا هی از این پهلو به اون پهلو میشه، میگه چرا این کارو میکنی؟ آیا دست درد گرفت؟ میگه نه، هیچ غایتی نداره، آرام و قرار نداره. پس بعضی موقع هست مثل این مثالی که گفتم، فاعل فاعل عالمه اما غایت نداره. و شما چطور گفتین تمام فاعل ها مخصوصا فاعل های عالم غایت دارن، غایتش هم مراد فاعله؟ جوابی که مرحوم علامه میدن، میگن که هر فعلی که فاعل اون انجام میده، این فعل سه تا مبدا داره. یه مبدا قریب داره، مبدا نزدیک، یه مبدا متوسط، یه مبدا بعید. منی که میخوام این کتابو بلند بکنم، این فعل رو انجام بدم، سه تا مبدا داره این فعل من. مبدا قریبش این قوه عامله توی عضلات، قوه عمل کننده که این عضلات رو منقبض میکنه یا منبسط میکنه، اینو برمی‌داره، میشه مبدا قریب این فعل، که نزدیکترین مبدا به این فعل. مبدا متوسطش اون میشه شوق و میل و اراده‌ای که من دارم به این کار. مبدا بعیدش میشه اون علم، این اول من علم به این کار پیدا میکنم، بعد میل پیدا میکنم، بعد این کار رو به وسیله عضلاتم انجام میدم. لذا هر فعلی که فاعل عالم انجام میده سه تا مبدا داره. هر کدوم از این سه تا مبدا رو بررسی کنیم ببینیم غایت دارن یا ندارن. قوه عامله توی عضلات فعلی رو که انجام میده غایت داره. غایتش چیه؟ ماینتهی الی فعل. اون چیزی که فعل منتهی به اون میشه میشه غایتش. من اینجا برمی‌دارم میذارم تو اینجا. وقتی تو اینجا قرار گرفت، غایت این قوه عامله من همین شد. قوه شوقیه، اون شوق و میلی که درون انسانه، اونم غایت داره. غایتش میشه ماینتهی الی فعل. میل پیدا کرده بود که مثلا اینو بردار بذار اینجا، وقتی به اینجا رسید غایتش محقق شد. گاهی غایت قوه شوقیه با غایت قوه عامله یکی، گاهی هم نه، مختلف. اما نکته اصلی که ما کارش داریم بحث سر اون علمه. اون علم، انسان اول علم پیدا میکنه، بعد میل پیدا میکنه، بعد اون کار انجام میده. این علم گاهی از فکر و اندیشه ناشی میشه، گاهی نه، از فکر و اندیشه نیست، پشتوانش فکر نیست. مثلا اول بعضی ما کاری رو فکر میکنه، میبینه براش خوبه، بعد بعد انجام میده. گاهی موقع نه، فقط اون کار تخیل میکنه، تصورش به صورت تخیل، فکر نیست، قایتش قایت فکری نیست، اون انجام میده. اونجایی که قایت اون فعلی که انجام میگیره مبدع علمیش فکریه، خب قایتی که مراد فاعله داره، یعنی فاعل از اون کار یک قایت رو اراده کرده، اون میشه قایت اون فعل. اما اونجایی که این علم ما، اون مبدع علمی ما فکری نیست، تخیلیه، خیاله، وهمه، اینجا ما نباید انتظار غایتی داشته باشیم که فکری باشه. این فاعل یک غایتی از این در نظر گرفته باشه که از روی فکر و اندیشه باشه، چون اصلا مبدع علمیش مبدع فکری نیست، مبدع علمیش مبدع تخیلیه، یه چیزی رو خیال کرده، از روی تخیل این کار انجام داده. این بچه این کار اول تخیل میکنه تو قوه مدرکش، اینو به صورت جزئی این کار رو تصور میکنه، بعد اینو انجام میده، هیچ فکر و اندیشه نداشته. لذا این مبدع علمی هم غایت داره، اما غایتش همون لذتی که از این کار میخواد ببره. لذا یک کاری که انجام میشه هم قوه عامله غایت داشت، هم قوه شوقیش غایت داشت، هم قوه مدرکش و اون علمیش غایت داشت. منتها بعضی جاها ما از این قوه، از این قوه مدرکه انتظار غایت فکری داریم، در صورتی که خود این قوه مدرکه و اون علم فکری نیست. نباید اونجا انتظار غایت فکری داشته باشیم، انتظار غایت داشته باشیم از روی فکر و اندیشه با استدلال و برهان باشه، نه. لذا تمام افعال انسان، افعال اختیاری انسان توی این مواردی هم که گفتید فعل عبث بود، فعل قصد ضروری بود و امثال اینا، همه اینا غایت براشون هست. فعل باطل فعلیه که انجام بگیره به طرف غایت اما به غایت نرسه. خب این هم اشکال شده که شما گفتین همه افعال غایت دارن، اما چرا تو فعل باطل، یعنی فعلی که به غایتش نمیشه، واسه راه یه وقفه پیش میاد، کسی سوار ماشین شده داره میره محل کارش، واسه راه ماشین پنچر میشه برمیگرده، به غایتش نمیرسه. شما چرا گفتین غایت همه دارن؟ ما میگیم اینجا هم غایت داره، منتها به غایتش نرسید. لازم نیست تمام اون فاعلایی که غایت دارن به غایتشون برسن، ممکنه به غایتشون نرسن. فصل نهم در مورد اتفاقه. اتفاق یعنی اینکه بین علت فاعلی و علت غایی رابطه حقیقی و واقعی نباشه. کسی میره زمین رو میکنه برای اینکه به آب برسه، این فاعل غایتش رسیدن به آب بود اما به گنج میرسه. الان رسیده به گنج شد غایتش، اما بین این فاعل و اون غایت رابطه حقیقی نبود، این میخواست به آب برسه، به گنج رسید. کسی میره زیر سقف خونه میخوابه استراحت بکنه، سقف خونه خراب میشه میمیره. غایتی که میخواست بهش برسه استراحت بود زیر سقف خونه، اما این سقف خراب شد و مرد. بین این خراب شدن خونه روی این شخص و فعلی که این انجام داده رابطه حقیقی نیست. به انتفاع رابطه حقیقی بین فاعل و غایت میگن اتفاق. آیا تو عالم اتفاق وجود داره یا نه؟ من رو معلومه میفهم تو عالم اتفاق وجود نداره. چرا؟ چون اموری که تو عالمه ما به صورت چهار قسم میتونیم در نظر بگیریم. بعضی از امور دائمی الوجودن، همیشه به وجود میاد، مثل که هر موقع خورشید طلوع میکنه روز میشه. بعضی از امور اکثری الوجودن، تو اکثر مواقع و اینطوری واقع میشن، اما بعضی موقع نه. مثل اینکه معمولا انسان وقتی به دنیا 5 انگشت است، بعضیا وقتی به دنیا 6 انگشت. پس 5 انگشت بودن برای انسان اکثری الوجود. بعضی از امور متساوی الوجودن، به طور یکسان به وجود میان، مثل نشستن و برخاستن، قیام و قعود. بعضی از امور اقلی الوجودن، یعنی وقتی به وجود میان خیلی کم، مثل 6 انگشت بودن برای انسان. بیاییم ببینیم فرق دائمی الوجود با اکثر الوجود چیه. میگیم دائمی الوجود وقتی هم به وجود میاد هیچ مانعی سر راهش نیست، اما اکثری الوجود بعضی موقع یه مانعی سر راهش ایجاد میشه که طبق روال همیشه واقع نشه. خب پس ما نگاه میکنیم میگیم این اکثری الوجود اگه مانع نباشه، خب این هم میشه دائمی الوجود. پس اکثری الوجود به شرط نبودن مانع میشه دائمی الوجود، به شرط اینکه مانع همیشه باشه باز هم میشه دائمی الوجود. پس اکثر وجودم با توجه به شرطش دائمی الوجود میشه. متساوی الوجود و اقلی الوجود هم با توجه به شرطشون میشن دائمی الوجود. لذا تمام امور برمیگردن به دائمی الوجود، همشون میشن دائمی الوجود. خب اگه یک امری همیشه به طور یکسان به دنبالش یک چیز خاصی پیش بیاد، میگیم بین این امر و اون شیء رابطه حقیقی هست. پس فاعل هر موقع با توجه به شرطی کاری انجام بده، همیشه به دنبالش یک غایت خاصی پیش میاد. پس بین این غایت و اون فاعل رابطه حقیقی هست. لذا اتفاق که یعنی رابطه حقیقی بین فاعل و غایت نباشه درست نیست. ما تو عالم اتفاق نداره. لذا اون کسی که میره زمین رو میکنه برای آب به گنج میرسه، خب این نقطه از زمین زیرش گنجه. خب هر کسی دیگه غیر از این آقای زید بیاد اونجا رو بکنه، اینجا به گنج میرسه. درست که آقای زید آقای خوششانسی بود، اینجا رو کند به گنج رسید، اما اگه من که بدشانسم اینجا رو بکنم به گنج نرسم. نه، زمینی که زیرش گنجه، هر کی اینجا رو بکنه، این نقطه رو بکنه، به گنج میرسه. خونه‌ای که در حال خراب شده، هر کی زیرش بخوابه این خونه خراب میشه و میمیره. پس اتفاق توی عالم معنا نداره. فصل دهم در مورد علت سوری و مادیه. صورت نسبت به جسم میشه علت سوری، ماده نسبت به جسم میشه علت مادی. جسم ما گفتیم از ماده و صورت تشکیل شده، این جزءها نسبت به کل هر کدوم میشن علت. صورت نسبت به جسم که این جسم از صورت و ماده تشکیل شده میشه علت سوری، ماده نسبت به جسم میشه علت مادی. که گفتیم این صورت و ماده هم ترکیب شدن با هم دیگه، ترکیبشون ترکیب حقیقیه. پس ما یه علت سوری داریم، یه علت مادی داریم. بعضی اومدن قائل شدن که تو عالم فقط ما یه علت بیشتر نداریم، اونم علت مادیه. گفتن ما علت سوری نداریم، علت فاعلی هم نداریم، علت غایی هم نداریم، فقط یه علت داریم به نام علت مادی. حرف اینا باطله. چرا باطله؟ چون ماده حیثیتش قوه است. حیثیت قوه یعنی حیثیت فقدان و نداری، یعنی ماده از خودش چی نداره. اگر بخواد ماده علت باشه برای تمام چیزها، تنها علت تو عالم ماده باشه، علت مادی باشه، پس این ماده که حیثیتش فقدان و نداریه باید تمام این موجودات رو به وجود آورده باشه، اون علت باشه. در صورت فاقد شی ماتی شی نمیتونه باشه. ماده که حیثیتش قوه و فقدان نداری نمیتونه چیزی رو به وجود آورده باشه. در این دوم هم دیگه من رد میشم، بسیم به فصل 11 هم، آخرین فصل این مرحله، در مورد علت جسمانی. علت جسمانی یعنی علتی که جسمه. اگر جسمی علت بود برای چیز دیگه بهش میگن علت جسمانی. مثل آتش، آتش جسمه، علت میشه برای سوخته شدن کاخ است. دو تا قاعده در مورد علت جسمانی. قاعده اول این که علت جسمانیه، علت هایی که جسمانی هستن، اثرشون محدود متناهیه، هم از نظر تعداد، هم از نظر مدت، و هم از نظر شدت و قوتشون. اثرهایی که دارن متناهیه. چرا علت جسمانی اثرش متناهیه؟ میگیم چون علت های جسمانی، مثلا این آتشی که در نظر میگیریم، این آتش که در نظر میگیریم علت جسمانیه، بعدن انشالله ما توی مرحله دهم تو بحث قوه و فعل اونجا میخونیم که یه حرکتی داریم به نام حرکت جوهری. و حرکت جوهری یعنی این که جوهر تمام اشیا لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. این آتشی که ما میبینیم الان یه ماده داره، یه صورت داره. این صورت آتشی که روی آتش هست هر لحظه داره تغییر میکنه. یه هر لحظه این صورت آتش میره یه صورت دیگه جاش میاد، این صورت میره یه صورت جدید جاش میاد. منتها ما اینو حس نمیکنیم، اما با دلیل ثابت میکنیم. خب وقتی این صورت ها هر لحظه داره تغییر میکنن، هر کدوم از این صورت ها محدوده، هر کدوم از این صورت ها محدوده، چون قبلا نبود بعدن هم نیست، محفوف به دو عدمه، قبلا نبوده بعدن هم نیست. خب چون این صورت محدوده، اثری هم که این صورت میخواد بذاره محدوده، اثر تابع علت خودشه. این صورت وقتی که محدود باشه اثرش هم محدود و متناهی. این قاعده اول. قاعده دوم این که علت های جسمانی اگه بخوان اثری بگذارن، علت جسمانی باید بین علت جسمانی و اون ماده ای که علت جسمانی داره رابطه خاصی باشه، وضع خاصی باشه. یعنی چی؟ آتش اگه بخواد بسوزونه، صورت آتش میسوزونه، نه ماده. آتش صورت داره، یه ماده داره. کار سوزاندن، اثرگذاری کار صورته، ماده فقط کارش پذیرشه. میخوایم بگیم آتش اگه بخواد بسوزونه، این صورت نمیتونه از ماده جدا بشه بره کاغذی که اونجای بسوزونه. صورت در درون این ماده میسوزه، از این ماده جدا نمیشه. باید بین این صورت که علت جسمانیه و این ماده وضع خاصی باشه، لذا همینجا فقط میتونه بسوزونه. کاغذ باید روی آتش باشه که بسوزونه. اگه کاغذ اونور باشه دیگه این صورت نمیسوزونه. چرا؟ چون این صورت در اصل به وجود اومدنش نیاز به ماده داره، لذا برای اثرگذاریش هم نیاز به ماده داره. از این ماده جدا نمیشه، صورت پاش توی ماده گیره، از ماده جدا نمیشه تا بخواد بره بعدن اثر بذاره. لذا توی اثرگذاریش باید بین این صورت که علت جسمانی ماست و این ماده وضع و رابطه خاصی باشه. تا اینجا دیگه قسمت بدای اول، بدای یک تمام میشه و یه مروری شد برای مطالب بدای یک. انشاءالله موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.